أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. روز اجرای عدل درباره ستمگر سختتر است از روز ظلم ستمگر بر مظلوم. کلمه قصار 341. در کلمه قصار 241 آمده یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. معنای این کلام نورانی این است که ظالم لذت می‌برد از ظلمی که بر مظلوم می‌رود. میگن حجاج ابن یوسف ثقفی گفته بود وقتی من از غذا خوردن لذت میبرم که یک کسی را بکشند، تو خونش دست و پا بزنه، من لذت میبرم. امیر المؤمنین فرمودند که روز اجرای عدالت بر ظالم که انصراف به قیامت داره، ولی سلمنا که معنای عامش را بگیریم، یعنی اجرای عدالت در این دنیا و در آخرت. اجرای عدالت در مورد ظالم سخت‌تر است از اون ظلمی که بر مظلوم شد. در همین 57 سال اخیر مرگ ذلت‌آمیز رضاخان، انگلیسی‌ها گوشش رو گرفتند، مثل یک برده ذلیل بردندش، برده‌ای که برای اونها خیلی سنگین بود. و یا ذلتی که شاه دید، نوکری ها برای آمریکا کرد اما حاضر نشد که شاه را حتی برای درمان در آمریکا بپذیرد. و ذلت سختی کشید، ذلت های وصف ناپذیر. این سنت خداوند هست که از مظلوم انتقام میگیره، خون مظلوم از بن صخره جوانه میزند، بر تن بیدادگرها تازیانه میزند. برترین جلوه این انتقام قصه انتقامی است که مختار از جلادان کربلا گرفت. قصه نمیخوام بگم ولی میخوام تفسیر کنم این کلام مولا را. گفت که از مکه برگشتم دیدم هوای کوفه پسه، دیگه اون زنده بادهای گذشته و تکریم های یزید نیست. پرسیدم که چی شده؟ گفتم میگه خبر نداری؟ گفتم نه. گفت مختار قیام کرده، کاسه کوزه های اینها رو به هم زده. گفتم ادب اقتضا میکنه من قبل از این که برم پیش زن و بچه‌م برم دیدن مختار. دیدم مختار رو تخت سلطنت نشسته و گب خوب موقع سختی ولمون کردی، الان که کار تمام شده آمدی. گفتم من الان از مکه آمدم، هیچ خبری نداشتم، به احترام شما هم الان آمدم. دیدم یک کلمه مختار با من حرف میزنه به در نگاه میکنه، هی در نگاه میکنه. گفتم امیر این چه سبک حرف زدنه؟ یک کلمه با من حرف میزنه در نگاه میکنه. گفت ما جلادهای کربلا رو از مخفیگاهاشون در میاریم و به مجازات میرسنیم. یکی از این جلادهای کربلا رو گرفتن مأمورین ما، منتظرم کی میارن. یک مرتبه حرمله خبیث رو آوردن. من حرمله گفت اول انگشتاشو قطع کنید تا بعد ببینیم چی میشه. من گفتم الله اکبر الله اکبر. گفت این که خیلی الله اکبر نداره که، خیلی بزرگتر از اینو هم کشتی. گفت نه این الله اکبر داره. من در طواف امام سجاد رو دیدم که امام سجاد میگه اللهم اذق حرملت حر الحدید. الانم آمدم اینو دیدم. گفت مختار از تخت آمد پایین، سجده شکر کرد. گفت من به خاطر این که نفرین امام سجاد به دست من اجرا شد 3 روز روزه میگیرم. دمار از روزگار بنی امیه در آمد. امام سجاد فرمود لا تسب المختار فانه قتل قتلتنا. آب خوش از گلوی اونها فرو نرفت. یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم. کلمه 341. خب سخن این است که تحقیقا هم شرعا و هم عرفا ما واجبات تخییری داریم. در جلسه قبل اقسام واجبات رو گفتیم تا رسیدیم به واجبات تعیینیه و واجبات تخییریه. پس در عالم اثبات جای تردید نیست، هم عرفیشو داریم هم شرعیش رو داریم. عرفی تو دنیا هم رسمه، میگن یا یک سال زندان یا فلان مبلغ پول و یا فلان مقدار کار اجباری. اصلا هست چنین چیزی. مثال شرعیشم ادخ رقبه صوم 60 یوم و اطعام 60 مسکین. انما الکلام، این که این واجب تخییری رو در عالم ثبوت چطور عرض می کنم که تعریف کنیم؟ به دلیل آن که دو اشکال در واجب تخییری هست. یک اشکال این است که اصلاً وجوب با کلمه تخییر تناقضه. اسم انگلیسیش میگم پارادوکس. وجوب که میگی یعنی نمیشه ترکش کرد، تخییر که میگی یعنی میشه ترکش کرد. این اصلا تناقض داره، ترک با وجوب. دو، مشکل فلسفی داره، اراده از امور قائم به نفس هست و اراده به مبهم تعلق نمیگیره. اصلا تا معین نباشه اراده نمیاد دیگه. اراده تصور و تصدیق و جزم و عزم محرک عضلات، این با یا تحقق پیدا نمی‌کنه. اون روز گفتیم بیماری‌های گوش و حلق و بینی و غیره. این آقا هم آمد گفت و غیره من درد میکنه. معقول نیست، و غیره مبهمه. خب بزرگان به فکر افتادند که این مشکل رو حل کنند. یک راه حل، و راه حل کلیدی که بزرگان به فکرش افتادند این که این تخییر شرعی رو برگردونن به تخییر عقلی. تخییر عقلی این است که امر تعلق بگیرد بر طبیعت به نحو صرف الوجود، مثل این که بگه اکرم آل من، مکلف مخیر است عقلا در انطباقش بر هر فردی از افراد طبیعت. اکرم آل من، این میشه تخییر عقلی. در تخییر عقلی یک محور مشترک هست، نه چند محور، منتها محوری که افراد و مصادیق داره. تقریبا اکثر این راه‌های حل برمی‌گردد به همین که تخییر شرعی رو برگردونن به تخییر عقلی. تخییر شرعی هم روشن است، اینکه شارع به احد امور دستور بده مثل خصال کفاره. تقریبا میتوان گفت که اکثر این جوابها بازگشت به همین میکنه که چگونه این تخییر شرعی رو برگردونن به تخییر عقلی. خب برخی از راه ها رو محضرتون عرض کردیم. یک راه این بود که گفتند هر کدوم از این امور واجب است، منتها به نحوی اخذ شده که اگر یکیشو انجام دادی اون دیگری ساقط میشه. پاسخ دادیم که سقوط چارچوبه داره، یا بالاطاعت یا بالعصیان، و یکی از اونها این نیست که یکی رو انجام دادی دیگری ساقط بشه، چارچوبه نیست. دو، گفتن واجب واحد معین عند الله است. اشاعره این قول را نسبت دادن به معتزله. معتزله هم نسبت دادن به اشاعره و هر دو ابراز تبری از این قول کردند. عرض می کنم که دلیلش را هم گفتیم. دلیلش آن است که این کلام افتضاحش آنچنان روشن است که نمیتوان ازش چشم پوشید. اگر در همین کفارات یکی صوم رو انتخاب کرد، یکی اطعام رو انتخاب کرد، یکی عتق رو، یکی هم هر ستا رو آورد، کدومش واجب هست؟ مبهمه که کدوم یک از اینها واجبه. ثانیاً قبل از ثانیان، این با اجماعی که شیعه دارد و حتی اهل سنت که اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل و بین غیر این دوتا هیچ خلافی درش نیست، این اولا. ثانیان میگید علم اجمالی داریم، مقتضای علم اجمالی در این گونه موارد چیه؟ احتیاط چیه؟ همه رو باید به جا بیاره، مقتضای علم اجمالی است. مقتضای علم اجمالی ممکن است اینا جواب بده، کسی که واجب معین من عند الله هست میگوید که ما، عرض میکنم که میگیم این یه سنخ خاص از وجوبه. سنخ خاصش کدومه؟ که اگر یکی رو انجام دادی اون دیگری ساقط. و مطلب دیگر که اون روز هم گفته شد، مخالف ظواهر ادله است، چون ظواهر ادله این است که خطاب به واجبات تخییریه به سوی جمیع مکلفین علی حد سواء هست، اما این واحد معین عند الله میگه علی حد سوا نیست. شما که صوم رو انتخاب کردی، برای شما صوم واجبه. شما که عتق رو انتخاب کردی، برای شما عتق واجبه. شما که اطعام رو انتخاب کردی، برای شما اطعام است که واجب است. فعلا هزا، این واحد معین عند الله نمیتواند پاسخ قانع کننده باشد. لذا اشاعره به معتزله نسبت دادن، معتزله به اشاعره نسبت دادن. و اصولاً اصول منطق فقه، با این منطق نمیشه فقه درست کرد. با منطقی درست، قابل پذیرش، قابل برهان می شود فقه را سامان داد. واجب واحد معین عند الله غیر معین عندکم، این مثل همون معماهایی است که در گذشته ها رسم بود، بعضی از علما رو با این معماها گیر می داختن. دین معماگویی نیست، دین تبیین راه روشن است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، ای للطریقه التی هی اقوم. من قبل ان يتماس،
فمن لم يستطع اطعام 60 مسكينا، خب این داره فقر رو بیان میکنه. خب
فقر
تردید یعنی تخییر رو داره بیان میکنه، دو فقر رو داره بیان میکنه. در مقام ثبوت چه محضوری داره خداوند اصل یک وجوب رو بیان بکنه و اون رو در ضمن دو تا فقر سر بیان بکنه که بهش بگیم ما واجب تخییری؟
مشکلی در اراده خداوند نیست، اما ما چطوری تبیین کنیم؟
موقعی که خداوند اون افراد واجب تأخیر رو برای ما بیان کرده،
خب اون قوانینی که گفتیم کشکه، یعنی شما به ما یاد دادید وجوب یعنی این که واجب است بر شما، معل من امنت ترک، این درسته یا غلطه؟ با تعارف برگزار نکنید. ببین اینجا جای تعارف نیست، اصلا قانون جای تعارف نیست.
خود این تعریف واجب خود الان کسی قبولش نداره، معل من امنت ترک
یعنی چی قبول نداره؟ آقای من، صحبت هست که هست، منتها بسیط است یا مرکب؟ این چه حرفایی میزنید؟
خب
میگن نه مرکب نیست، ولی در دل همین تعریف بسیط قرار داره، نه اینکه نیست. اصلا این بعث در دلش این است که معلمن امن ترک و الا بعث نیست. بله بله دیگه، این وجوبه. زجر روشن است، منعه. فعلا هزا این که با شوخی و تعارف و اینها برگزار شدنی نیست. اراده به امر مبهم تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ بله باریکالله. چطور اراده شارع به این امر مبهم تعلق گرفت؟ امر مبهم این است که بر نه، بسیار خوب، امر مبهم این است که خلاصه این عتق را ما گرفتیم، این واجبه یا واجب نیست؟
در یکی از افراد واجب تفریح واجبه اگه گرفتیمش.
خب با وجوب نمی‌سازه.
چرا
با وجوب معلمن امنت ترکه؟ شما حرف خودتو تکرار میکنی، ما هم حرف خودمون. وجوب در دلش منع از ترکه، این چه واجبیست که منع از ترک نداره؟ ما میخواییم همین رو تحلیل کنیم بگه. کار علمای این بالاخره میگید کدوم واجبه؟ کدوم واجب است؟ هر سه واجبند؟
هر سه واجب هستند. یعنی مولا
با وجوب نمی‌سازه. با وجوب نمی‌سازه. حالا پس باید گوش کرد تا ببینیم که علما این معضل رو چطوری حل می‌کنن. این معضل چطوری؟ اون کسانی هم که ورو وارد شدن، اون کسان به اندازه ما فهم قرآنی داشتن و بهتر از ما فهم قرآنی داشتن. درد اونها را باید دید که چیست. درد اونها این دو مطلبه، چطوری این واجب تخییری رو تطبیق بدیم بر تعریف واجب، و چگونه بگیم. ده راه بزرگان بیان کردند. میرزای شیرازی گفته است اراده تکوینی به امر مبهم تعلق نمیگیره، اما اراده تشریعی تحقق پیدا میکنه. مرحوم نائینی گفته چه اشکال داره اراده تشریعی به امر مبهم تعلق پیدا کن. پس بنابراین اینطور نیست که قبلی های ما این حرف بدیهی رو ندیده باشه.
دو فرض تعلق اراده به امر مبهم، یعنی این خیلی مستند، بعد هر جا اراده بین دو تا فرض شد واجب تعلق، پس اینجا مبهم شد، پس نمیشود
مبهم. یعنی غیر معین، نه یعنی نامعلوم. شما مبهم رو نامعلوم میگیرید. مبهم به معنای نامعلوم نیست، مردده. خب مرحوم آخوند فرموده است که اینجا واجب اون جامع است، منتها این جامع سه مساق داره، دو مصداق داره. بنابراین در این جایی که گفته است عتق رقبه، اطعام ستین مسکین، در اینجا ما نمیگوییم واجب به سه تا تعلق گرفته، نه به یکی تعلق. نه خیر، حالا داریم میگیم این جامع چیست. این جامع چیزیست که هست و میدانیم که که یکی از این ستا اون جامع را محقق میکنه. اسمش چیست نمیدانیم، ولی میدانیم یکیست. به چه دلیل شما میدانید یکیست؟ به این دلیل میدانیم یکیست که میدانیم یک غرض بیشتر نیست. اون غرض این است که جریمه معین بشه. این جریمه معین شده، جریمه یه چیزه، یه چیزی که ما اسمش را نمیدانیم چیست، شارع هم نگفته، اما آدرس داده به ما که اگر اتق رقبه کردی اون یه چیز تحقق پیدا کردی، اگر اطعام ستین مسکینا کردی و قس علی ذلک صوم ستین یوما. مرقوم بفرمایید الف، فرض این است که اینجا یک مصلحت بیشتر نیست، یک غرض بیشتر نیست که بعث می کند مولا را به احد شیئین یا اشیاء. به دلیل آن که این شیئین یا اشیاء اون مشکل رو حل میکنه. پس غرض واحد هست. قاعده الواحد رو اینجا به بیان کشیده. الواحدو لا یستر منه الا الواحد. واحد نمیتواند ازش متعدد صادر بشه. الواحد لا یستر منه الا الواحد. ما یک واحد الف ب، ما یک واحد در اینجا داریم و اون غرض مولاست. این واحد با یکی سنخیت داره، چون باید بین علت و معلول سنخیت باشه. معلول غرض واحد مولاست، علت نمیتونه سه چیز باشه. علت یک چیز است، این علتی که جامع بین این سه چیزه. این نکته دوم. نکته سوم، الف ب جیم. ما نام این جامع رو نمیدانیم، ولی میدانیم که این سه جریمه هر کدوم به تنهایی توانایی تحقق اون غرض مولا را داره. این شو چی؟ جیم دال. نتیجه میگیریم که اینجا تخییر، تخییر عقلی واقعی است، تخییر شرعی نیست. تخییر شرعی در احکام شرعیه هم برمیگرده به تخییر عقلی. ارشاد نمیشه. اون امر ارشادی است. اینجا امر ارشادی ما نداریم، اینجا یک امر شرعی قطعی داریم. منتها این امر شرعی قطعی رو که جامعه است نمیدانیم چیست. میدانیم که شارع ما رو از این طریق خواسته به اون امر شرعی برسه، لکن نقد این سخن نقدی است که چند جای دیگر مرحوم آخوند از این قاعده الواحد استفاده کرده، ولی انصافاً این جاها جای قاعده الواحد نیست، به دلیل آن که الواحد مربوط به امور تکوینیه، نه مربوط به امور اعتباری. و در این امور اعتباری جایی برای قاعده الواحد نیست. ثانیاً قاعده الواحد مال واحد بسیط است، نه اون که مال واحد مرکب باشه و اینجا واحد مرکبه. یک آقایی که نه فلسفه خونده بود، نه فقه خونده بود، نه اصول خونده بود، گفته فلاسفه این پوفیوزهای تاریخ، این اهانت به فلاسفه. میگن از یکی جز یکی صادر نمیشه. بعد گفته اولاق از یه طرف عرعر میکنه، از یه طرف ول میده. اولاق یک واقعا اولا اهانت به فلاسفه، اونم فلاسفه متعله، اونم بزرگانی مثل علامه طباطبایی و این بزرگان، این اهانت نابخشودنی است به فلاسفه متعله. یک فیلسوف در عصر ما که محکم از فلسفه دفاع میکنه، آیت الله العظما جوادی آملی است که حد زده میشه تفسیر ایشان به 90 جلد برسه. 58 جلد تا کنون منتشر شده. ما سوال میکنیم از کسانی که میانه ندارند. البته ضدیت با فلسفه دو جوره، یکی ضدیت خردورزانه است، ما حرف نداریم، بحث و استدلال، یکی ضدیت هوچیگرانه، این جور حرفایی که این نویسنده گفته هوچی نگرانه است. علی حالن واحد مرکب ازش مرکب صادر میشه، واحد بسیط بسیط. انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.